هموطنان گرامی، وقتتون بخیر. من ناهید فرهاد هستم و در این پادکست از مجموعه پادکست‌های جریان سوم همراه با آقایان امین قضایی و مهدی جلالی تهرانی به این موضوع می‌پردازیم که چرا جریان سوم روی مسئله حقوق بشر تاکید ویژه دارد. در یک دموکراسی قوانین اجتماعی می‌بایست بر مبنای حقوق بشر تعیین و تبیین بشن. این حقوق قابل مذاکره و قابل انتخاب نیستند. یعنی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر، این حقوق شامل همه افراد میشه و برای اعطای این حقوق به افراد نیاز به برگزاری انتخابات یا همه پرسی نیست. هر انسانی به صرف انسان بودنش و از بدو تولدش از حقوق بنیادین و طبیعی برخوردار میشه که در یک دموکراسی واقعی هیچ مرجع قادر به سلب این حقوق از اون فرد نیست. در اینجا این نکته رو هم میخوام اشاره بکنم که این قانون نیست که حق رو مشخص میکنه. یه چیزی مثل کشور ما که در اون حق افراد بر مبنای قانون مشخص شده. برعکس، این حق هستش که قانون رو تعیین میکنه. یعنی قانون باید مطابق حقوق باشه. حقوق قانون رو مشخص میکنن. بحث رو با تو شروع میکنم امین. در همین خصوص آیا قانون یا مراجع دیگه‌ای مثل عرف، سنت، فرامین الهی، دین، فشار گروه‌های مختلف، فشار حاکمیت میتونه مرجع تعیین حق باشه؟ به علاوه در مورد موضوع حق، آیا با مغالطه یکسان انگاری حق با قانون در بسیاری موارد حداقل در کشور خودمون مواجه نیستیم؟
بله نایی جان، ببینید همون که خودت گفتی در مقدمه، حق رو در واقع یک منشأ عقلانی داره و حق رو با عرف، اخلاقیات و اراده اکثریت، تصمیم اکثریت، حاکم، اراده حاکم و غیره مشخص نمی کنن. حق با عقلانیت سنجیده میشه و در گذشته، یعنی موقعی که این مفهوم حق مطرح شد، در واقع ما از حق مدرن به مفهوم مدرن صحبت میکنیم. در قرن 18 یا 17 تازه مفهوم حق شکل گرفت و تو قرن 19 20 به یک معنایی نهادینه شد و به صورت همون اعلامیه جهانی حقوق بشر تقریبا قرار گرفت که تعهدی داشتن کشورها به رعایت حقوق بشر، ولی یه تعهد بود صرفا. اما الان اگه بخوایم به حق رجوع کنیم، ما باید از یک مفهوم حق مدرن به معنای حق داشته باشیم، به این معنا که حق رو عقلانیت تعیین میکنه و عقل حکم میکنه که هر انسانی آزاده هر عملی رو انجام بده مگر اینکه به دیگران آسیب وارد کنه یا مانع آزادی عمل دیگران بشه. این میتونه معیار و ملاک خیلی محکمی برای حق باشه و این ملاک هم اگه شما نگاه کنید میبینید که این ملاک ملاک عقلانیه، یعنی عقل چنین حکم میکنه که ما دلیلی نداریم که آزادی یک فرد رو در جامعه محدود کنیم و یا به خاطر منافع شخصیمون، منافع جمعیمون یا اراده حاکم یا اینکه عرف جامعه اینجوری ایجاب میکنه، ما مثلا مذهب اسلام داریم، مسیحیت داریم یا مثلا سنت ما اینو میگه، هیچ کدوم از اینها ملاک نیستن. پایه و اساس اون چی که اصلا دموکراسی میتونه معنا بگیره، اصلا دموکراسی وقتی معنای حقوق بشر باشه، شما جایی رو نمیتونید دموکراتیک بنامید، حکومتی رو دموکراتیک بنامید که اصلا حقوق بشر، حق آزادی بیان، حقوق بنیادی مثل آزادی پوشش، حق مالکیت، حق حفظ جان رعایت نشده باشه. چون اول از همه دموکراسی یعنی تجلی حق حاکمیت. حق حاکمیت از آن مردمه و این حق رو به حاکمین یا مسئولین اداری امور جامعه به یک نوعی تفویض میکنن. پس بنابراین اگه حقی نباشه، حق حاکمیت نباشه، پس دموکراسی هم به معنای تفویض این حق حاکمیت معنا نخواهد داشت. پس به طور ساده خلاصه، عقلانیت حق رو مشخص میکنه. همونجوری که گفتی قانون باید مطابق حق باشه، قانون اساسی باید تجلی حقوق بشر باشه، حقوق بنیادین بشر باشه. این حقوق هم فسخ ناپذیر هستن، این حقوق قابل مذاکره و مناقشه نیستن و به فرد اعطا میشه. هر فردی دارنده حقه، یعنی رایت هولدر یا دارنده حق اون فردی که باید جامعه به اون حق، به همون حق اون فرد احترام بگذاره و در قانون تجلی پیدا کنه. و نکته مهمتر این که در واقع وقتی فرد دارنده حقه، پس بنابراین اگه قانون در خلاف حق فرد باشه، پس فرد حق اعتراض و شورش و مقابله داره. مهم هم نیست که اصلا اکثریت رو تشکیل میده یا حتی یک نفر باشه. یعنی من اگه جامعه‌ای باشه که 99% همه اعضای جامعه موافق باشن که من آزادی بیان نداشته باشم یا هیچ کس آزادی بیان نداشته باشه، من حق و مشروعیت شورش و دفاع از آزادی بیان خودم رو دارم. اینجا به اکثریت و تمکین به اکثریت و رأی مردم در واقع ملاک نیست. کمون که شما یک تو امپراتوری روم مثلا شما یک برده یا گلادیاتور بودید و حتی اگه همه مردم هم موافق این قضیه بودن، شما حق شورش رو داشتید. پس این نکته بسیار مهمیه. تا وقتی ما حق رو ندونیم دموکراسی هم معنا نداره و اصلا کلا فکر میکنم یک فعالیت سیاسی هم اصلا مشروعیتی پیدا نکنه. مرسی.
درسته، همونطور که گفتی عقلانیت حق رو مشخص میکنه و بعد از اون حق بر فراز همه چیز قرار میگیره. حقی که در این صحبت ما به طور مخصوص و به طور ویژه در مورد حق بشره، اون فرا و فراز همه چیز قرار میگیره و قانون یا مثلا دین، فرمان الهی، عرف، اراده اکثریت، منفعت اکثریت، اراده حاکمین، خواست مسئولین، مقطع حساس کنونی که خیلی هم همیشه تو جامعه ما وجود داشته، تمامیت ارضی، حتی هیچ کدوم مرجعی برای تعیین حق نیستن. و علاوه مسئله مهم دیگه اینه که حق جهان شموله، یعنی در نتیجه جهان شمول بودنش مذاهب مختلف، حکومت‌های مختلف، سنت‌ها، باورها، حتی خواست اکثریت، حتی توانمند نبودن یک انسان از استفاده از حقش، اینها هیچ کدوم نمیتونن مرجع اعطا یا استرداد حق به افراد باشن. و بر همین مبنا هم همونطور که اشاره کردی منشور جهانی حقوق بشر تصویب شد. مهدی، اینا رو در مورد حق و بر فراز بودنش بر همه چیز میدونیم، بر همه چیز، حتی اینکه فعالیت سیاسی و مبارزه دموکراسی خواهانه هم ذیل حق قرار میگیره. به خاطر همین خیلی مهمه که همه انسان ها اونو بدونن، ولی شاید لزومش تو کشور ما بین مردم ما خیلی درک نشده. میخوام در این رابطه نظرتو بدونم و اینکه آیا واقعا جریان سوم فکر میکنه که حقوق بشر یک موضوع عامه یا یک موضوع خاصه؟
ما در جریان سوم مسئله حقوق بشر رو به عنوان یک موضوع خاص، چالش برانگیز، مناقشه برانگیز و مبارزاتی نگاه میکنیم و سر این موضوع حق انسان، حقوق اساسی انسان دعوا هم میکنیم. یعنی با نیروهای دیگری که در اپوزیسیون هستند ما وارد بحث های چالشی میشیم، چون این اصل و اساس جریان سوم در واقع مبارزه برای حق هستش و این مبارزه برای حق تبدیل به مبارزه برای قانون میشه که اصلا نام جریان سوم از همینجا گرفته شده که به نوعی ما به سوی یک انقلاب برای قانون داریم پیش میریم. اما موضوع عقلانی بودن حق رو میخوام جور دیگری توضیح بدم که فکر میکنم خیلی از شائبه هایی که به وجود میاد و ما بتونیم بهش پاسخ بدیم. ببین مثلا خیلی از آدم ها برمیگردن میگن منشور حقوق بشر کوروش، بعد یا تقریبا الان هر کسی برمیگرده میگه تمام نیروهای اپوزیسیون اگر 1000 تا اختلاف با هم داشته باشن سر یک موضوع همشون حداقل مشترک مدعیان و اون هم اعلامیه جهانی حقوق بشره. خب همشون هم میگن که آقا ما بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر. آیا راست میگن؟ آیا اصلا میفهمن این حقوق بشری که دارن تو اعلامیه میگن چی هستش؟ از روش بخونیم ببینیم رعایت شده یا نه. بعد مفهوم حقوق رو و فلسفه حقوق رو میشناسن؟ اینها سوالاتی که ما داریم و میخوان تا اونجایی که ممکنه این مسائل برای مردم روشن باشه. یا از اون طرف وقتی که صحبت از حق استقلال، حق تعیین سرنوشت میشه، یه عده این رو نمیپذیرن، یه عده در موردش تاکید میکنن. میخوان ببینیم واقعا چه چیزهای حقوق ماست به عنوان انسان. این اتفاق در زمان حدود 400-500 سال پیش از تقریبا شکل گرفته که دوران مدرن به وجود آمده، دورانی که انسان یک نکته خیلی مهمی رو در مورد خودش فهمیده، اصلا تمام مفهوم حق از این یک نکته در میاد، این که تو وقتی به دنیا اومدی تا اون که بمیری فقط یک فرصت داری برای زندگی. اصلا حق از اینجا شکل میگیره، یک فرصت برای زندگی داری. تا قبل از اون و در جوامع اسلامی تا کنون بحث سر این بود که خب نه، دنیا محل گذری هستش، تو ممکنه به بعضی از حقوقت نرسی، بعد در یک دوره بعد از اون در دنیای بعدی اون حقوقت رو میگیری، اون حقوق و مزایات رو میگیری. ولی وقتی بشر فهمید که نه، همین یک فرصت رو داره و هر کدام از ماها، هر کدام از نیروهای سیاسی، هر کدام از ما ایرانی ها بفهمیم که یک فرصت داریم تو زندگیمون. بعضیا برمیگردن میگن که ای کاش من تو ایران به دنیا نیومدم، مثلا تو آمریکا به دنیا میومدم، چقدر بیشتر لذت میبردم از زندگیم. این معنی داره این حرف. ما میخوایم این رو حلش کنیم، این موضوع رو، که یک شخص نگه که ای کاش من تو آمریکا به دنیا اومدم، چون یک فرصت حیاتی داره. حالا برای یک انسانی که یک فرصت حیات داره نگاه میکنیم چه حقایی باید داشته باشه، باید این بتونه هر کاری دلش میخواد. قرار نبوده که حتما تو اجتماع باشه، که میتونست توی جنگل باشه، خب یک حیوان در نظر بگیریم، این باید بتونه آزادی داشته باشه که هر کاری دلش میخواد بکنه. خب طبیعتاً اگر اجتماعی باشه به دیگران نباید آسیب بزنه، باید بتونه خودگردانی داشته باشه، باید بتونه خودمختاری داشته باشه، باید به زندگی خودش مسلط باشه. پس هم استقلال رو ما به عنوان حق میپذیریم، هم تعیین سرنوشت رو. اصلا احمقانه است، یعنی یک نفری که بفهمه واقعاً حق و موضوع حیات و این یک نوبت چیست، حق تعیین سرنوشت رو به عنوان اصل مسلم میدونه. من اگر نتونم سرنوشت خودم رو تعیین بکنم و روش تأثیر بگذارم، که برای چی اصلا زندگی میکنم؟ بهترین راه خودکشیه، نه بهترین راه، عقلانی ترین راه خودکشیه. خب ما باید بتونیم سرنوشت خودمون رو تعیین کنیم، مثلا غیر از این قابل تصور نیست. به همین اندازه باید انسان مستقلی باشیم، تا اونجا که ممکنه باید برای خودمون استقلال داشته باشیم، حق آزادی بیان داشته باشیم، هر حرفی دلمون میخواد بزنیم، کسی بابت حرف زدن جلومون رو نگیره، مگر اینکه داریم یک نفری رو بهش آسیب بزنیم. اگر من آسیب نزنم به کسی، برای چی هر حرفی؟ فرض کنیم تو یه فضای جنگل رو در نظر بگیریم، یعنی در اون فضا من نباید هر کاری دلم میخواد بکنم؟ اینجا مفهوم فلسفه حقوق از اینجا شکل میگیره. بنابراین طبیعتاً به کوروش بر نمیگرد، اصلا اون موقع همچین بحثی نبود. اون موقع انسان دوران کوروش که نمیدونستش که حیات فقط یک فرصت یک بار است که باید به یه چیزها اینجا برسه، مردم کاملاً حالت بردگی داشتن، رعیتی داشتن، باید به یکی جواب میدادن. الان خیلی از مردم ما در حال حاضر تصور میکنن زندگی نکبته، خب یعنی از زندگیشون ناراضی هست، حیات داره، زنده است، ولی با خودش فکر میکنه چقدر این زندگی بده. خب ما میخوایم این رو حلش کنیم. بنابراین باید یک نگاه، حالا به زعم دیگران، به زعم ما اصولی، به زعم دیگران ممکنه این باشه که رادیکاله برخورد ما با حقوق. بله، اگر رادیکاله، دقیقاً به همون اندازه رادیکاله که فرصت حیات و فرصت زنده بودن روی این کره زمین برای ما یک باره. خب من الان داره سنم میگذره، تو داره سنت میگذره، امین میگذره، بعد یک نسل، نسل بزرگی که بیشتر جامعه ایران رو تشکیل میده، خب داره لحظه به لحظه حیاتش رو میگذرونه و به سمت مرگ داره میره. آیا میشه معطل کرد برای رسیدن به حقوق؟ قطعا نه. ملاحظه تا اجتماعی داریم، دعواهای سیاسی داریم، اینها رو باید انجام داد، ولی اصل کار ما این هستش که انسان حق حیاتش کامل بشه. شکوفایی اقتصادی، همه چیز بعد از اون صورت میگیره.
دقیقا، حقوق بنیادین انسان حق حفظ حیاته، که خب حق دفاع هم از اون منتج میشه. همونطور که خودت اشاره کردی، زندگی یک باره، حق انتخاب سبک زندگی، حق آزادی بیان، حق مالکیت، حق مبادله. اما اگه بخوام دقیقا روی ایران صحبت بکنیم و وضعیتی که الان جامعه ما داره، مقدار خیلی زیادیش غیر از استبداد حاکمین برمیگرده به یک سری از عادات نهادینه شده در ما که اون هم از رسوبات سنت و دین هست. همونطور که گفتی، دین اعاده بعضی از حقوق رو به یک جهان ماورایی مکول میکنه و آدمی که با این فرهنگ رشد پیدا میکنه احتمالاً در مورد احقاق حقوق خودش و همینطور اعتراض در مقابل این که مثلا ببینه حاکمیت داره حقوق انسانها و هم نوعهای خود اون رو تضییع میکنه منفعله و داریم میبینیم که همینطور هم هست و جامعه ایران منفعله به خیلی از مسائلی که در خیلی از جاهای دیگه دنیا میتونه خیلی سرصدا به پا کنه. سوالم اینه امین، چرا انسانها به ویژه این در این مقطع و این صحبت ما، مردم ما، هموطنای ما، باید در خصوص ظالمانه بودن یا نبودن قوانین جامعه‌ای که توی زندگی میکنن حساس باشن؟ چرا در خصوص قوانینی که اونها رو به انجام کاری نهی میکنه به خصوص باید نسبت به اون حساس باشن؟ چرا باید ایرانی ها به حقوق خودشون، به حقوق هم نوعشون حساس باشن؟
بله ببینید، خب همونجور که مهدی گفت، نکته بسیار مهم اینه که انسان مکلف به دنیا نمیاد، انسان آزاد به دنیا میاد، یک بار زندگی میکنه و قراره که هر کسی هر جور که دلش میخواد در جامعه دنبال منافع و خوشی و شادمانی خودش بره، اون چیزی که شادمانی و سعادت خودش میدونه پیگیری کنه. اصلا جامعه شکل نمیگیره که ما رو به یک مسیر مشخصی ببره، هدایت کنه، تکلیفی بر ما قائل بشه یا چیزی مانند این. انسان آزاد به دنیا میاد و یکی ممکنه حتی اون چیزی که شما یک بدبختی و نگونبختی میدونید اون خوشبختی قلمداد کنه، مثلا حتی بخواد مواد مخدر استفاده کنه، سیگار بکشه، مشروب زیاد بخوره، فکر کنه این لذتش در اینه. هر کسی رفتار و اعمالی داره که سبک زندگی داره که در اونجوری که خودش میخواد و شاده زندگی خودش رو پیگیری کنه و پیش ببره. این رو باید بیاموزیم، یعنی سنت و فرهنگ حاکم بر ایران خود به خود مردم رو به این سمت نمیبره و این باید واقعا فقط به سادگی آموزش داده بشه. یعنی واقعا یک آموزش لازمه، یک روشنگری لازمه و یک کار عظیمیه. و با اینکه مفهوم حق مفهوم بسیار ساده ایه، ولی در واقع نهادینه کردنش و اینکه مردم بدونن که حقوقی دارن کار بسیار دشواری به نظر میرسه. فکر هم نمی کنم حتی در اروپای غربی و آمریکا هم مردم، یعنی در کشورهایی که در واقع به اصطلاح پذیرفته شده که حقوق بشر تا اونجا تا حدی رعایت میشه، مردم واقعا به اون فلسفه و مفهوم حق به معنای واقعی کلمش حتی پی برده باشن، چه برسه در کشورهای دیگر که به استبداد خو کردن. دلیلش اینه که تمام آنچه که ما از جامعه میخوایم اینه که من دایره آزادی مشخص باشه، حریم مشخص باشه و مشخص باشه که چه باید بکنم در جامعه و چه انجام ندم و هیچ کسی حق نداشته باشه به این حریم خصوصی من تخطی کنه. کل سعادت بشری در گروه اینه. این که حالا شما مثلا بپرسید چرا اصلا مردم ایران باید به این اهمیت بدن یا چرا براشون مهمه، اینی که اصلا کل رفاه انسان و سعادت خوشبختی انسان در گروه این قضیه است. بذارم یک مثالی بزنم که چرا نشون میده حتی خیلی از فعالین سیاسی ما هم متوجه این بحث حقوق نیستن. مثلا خیلی بارها من میشنوم از فعالین حقوق زنان که میگن ما این حق رو داریم چون مردم ما میخوان، چون ببینید مثلا هزاران نفر الان تو جامعه حجاب نمیخوان پس حجاب اجباری باید از بین بره، یا مثلا زنان حقوق برابر میخوان چون نصف جامعه. خب می دو تا استدلال دقت کنید، این دو تا استدلال بسیار استدلال بدی هستن برخلاف اینکه خیلی قانع کننده به نظر میسن. اول از همه اگه زنان حتی 1% جامعه بودن باز حقوقشون باید حفظ میشد، اکثریت اونها، تعداد اونها، نصف بودن اونها، نیمی از جامعه بودن اونها هیچ ملاکی نیست. حتی اگر 99.99% جامعه هم خواهان حجاب اجباری بودن باز شما باید حق داشتی که هر چی دلت بخواد بپوشی، آزادی پوشش شما محفوظ بود. استدلال غلط. همین ها شما حتی در فعالین حقوق بشر هم شما میبینید که اینا با استدلالای غلط مواجهی. مثلا ارجاع میدن به اعلامیه حقوق جهانی بشر، یعنی ایران چون حکومت ایران در آن زمان چون این اعلامیه رو امضا کرده بنابراین موظفه. نه، این استدلال بسیار بسیار غلطه. نه اصلا مهم نیست امضا هم نمیکرد، این حکومت مجبوره باید از بین بره و قانون اساسی در جامعه حاکم بشه مبتنی بر حقوق بشر. اینجایی که تأکیدی که مهدی میکنه از اینجا میاد، یعنی که اصلا اصل قضیه رو گویا حتی ما فعالان حقوق بشر تو آرگومنت ها و استدلالاتمون نفهمیدیم.
به نکته خیلی مهم ولی در این حال ساده اشاره کردی، اینکه ساده بودن خود حق. حق اینقدر ساده است و چون بر عقلانیته که حق ازش منتج میشه، هر چیزی که آدم در موردش ممکنه اندکی شک بکنه یا تردیدی داشته باشه، با یک سوال ساده که این با عقل در تناقض هست یا نه، با آزادی در تناقض هست یا نه، میتونه به نتیجه برسه. بنابراین وقتی در مورد حق و اینکه بر فراز همه چیز هست صحبت میکنیم، منظورمون اینه که جنسیت، اکثریت یا اقلیت بودن، همونطور که اشاره کردی، نژاد، مذهب، قومیت، هیچ چیزی این حق رو تعیین نمیکنه. هر یک انسان حتی اگر در اقلیت مطلق باشه و تمام جامعه در نقطه نظر مقابل اون باشن، این باعث نمیشه که اون اکثریت اون رو از حقوق بنیادینش محروم بکنن. و اون گپی هم که تو جامعه ایران وجود داره به نظر من یک چرخی معیوبه که هم از استبداده، یعنی هم استبداد بی توجهی به حقوق بشر رو گسترش میده و هم از جامعه فیدبک میگیره، جامعه منفعله، که خود جامعه البته توسط استبداد هی کوتاه و کوتاه‌تر میشه سقفش و جامعه مدنی کوچیک‌تر میشه، ولی به هر حال یک چرخه‌ای هستش که هیچ وقت یک طرف از سمت حاکمیت به سمت مردم نیست. بنابراین در شرایط فعلی به ویژه خیلی مهمه که ما ایرانی‌ها چه فعال سیاسی و حقوق بشر باشیم، چه کنشگر باشیم، چه نباشیم، نسبت به مفهوم حق، حقوق بشر و حقوق همدیگه، حقوق هموطنانمون، خیلی حساس باشیم، در موردش مطالعه کنیم و بدونیم. و در همین رابطه فعالین سیاسی، مهدی، چیزی که میخوام بدونم اینه که جریان سوم به عنوان یک جریانی که برای یک ایران دموکراتیک و برای برپایی و استقرار دموکراسی تلاش میکنه، چه جور حقی برای ملت، اینجا ملت ایران، موضوع بحث ما قائل میشه؟ آیا جریان سوم خودش رو پایبند اعلامیه جهانی میدونه؟ آیا اعلامیه جهانی در فردای ایران لااقل از نظر جریان سوم میخواد مبنا قرار بگیره؟ و این حقوق که جریان سوم در نظر میگیره به افراد تعلق میگیره، به گروه ها تعلق میگیره، یا به ترکیبی از افراد و گروه ها که این گروه ها شامل گروه های اتنیکی هم میشن؟
من از اعلامیه جهانی حقوق بشر شروع میکنم. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر مبنای دانش روابط بین الملل و دانش حقوق بین الملل در واقع یک کنوانسیونه، یک قرارداده، و این فرق میکنه با اصلا حقوق. حقوق قراردادی نیستن. من نمیتونم بیام با تو قرارداد ببندم که ما یه همچین حقی رو داریم. در واقع حقوق اساسی بشر پذیرفته میشه 400 سال پیش، بعدن که جامعه جهانی بعد از جنگ جهانی دوم شکل میگیره، میان میگن که خب بیان سر این حقوق در سراسر دنیا در انتشارش بین کشورها توافق بکنیم. یعنی یک توافق بین المللی است، هیچ اعتباری بیشتر از یک توافق بین المللی نداره. کلماتی که آوردن نوشتن از روی مفاهیم حقوق اساسی اقتباس کردن، آوردن توی یه تعدادی ماده نوشتنش که بتونن ازش یک توافق نامه بین المللی بگیرن. ارزشش در همین سطحه. بعدن اگر هم کسی ازش تخطی بکنه، بشه مچش رو گرفت، بشه تنبیهش کرد. یعنی حالا البته ما مکانیزم اینفورسمنت یا ضمانت اجرایی در دنیا نداریم، هنوز جامعه بین الملل به اینجا نرسیده، فقط حالا یه شورای امنیت هستشون هم به صورت نظامی. اما برخورد با اعلامیه جهانی حقوق بشر علل اصول یک برخورد واچداگه، یعنی نگهبانی هستش. شما موارد نقضش رو بر این مبنا نگاه میکنید که کدوم کشورها دارن نقض میکنن، وگرنه اصلا با چنین اعلامیه جهانی حقوق بشری حقوقی استیفا نمیشه بین مردم. این یکی از حرفاییه که بدون هیچ تعارفی نشون میده که اپوزیسیون ما بی سواده و مجبوره که به یک جاهای خودش رو وصل بکنه و همه هم در این باره حرف میزنن دیگه. چند بار خب بدون رو درواسی دیدیم که در مورد حق حرف زده میشه و چقدر تناقض ها بیرون میزنه. یکی از اون تناقض هایی که بیرون میزنه دقیقا در مورد مسئله شارلی ابدو هستش، وقتی که کاریکاتور پیامبر اسلام کشیده شد. مردم ما در ایران میخوان بدونن، به خصوص نسل جوان تحصیل کرده میخواد بدونه که اگر واقعی مثل شارلی ابدو در ایران اتفاق افتاد، که حتما اتفاق میفته، ببینید مردم نسبت به یک رژیم آخوندی، حالا به اسلام، به هر چیزی واکنش نشون میدن. الان ما تو شبکه‌های اجتماعی هزاران برابر شده میبینیم. بنابراین همچین اتفاقی در آینده ایران خیلی طبیعی است. شما اگر یک سیاستمدار، یک قانونگذار مشفق باشی، از الان بهش فکر میکنی که چقدر این اتفاق اتفاقا میتونه شدت پیدا کنه در ایران. خب باز چیکار میخوای بکنی؟ بعد میای میبینی همین فعالان حقوق بشر، سیاستمداران، چهرهای سیاسی ما وقتی میشنن مصاحبه سر این قضیه میدن به تناقض میرسن. میگن که آزادی بیان محدوده، محدودیتش تا قانونه. یعنی چی؟ قانون چیه؟ آزادی بیان چیه؟ محدودیت چیه؟ یعنی یه حرفایی میزنه میخواد خرابم نکنه، بعد یه چیز بی ربطی رو طرح میکنه. آزادی بیان اصولاً مطلقه، خب یعنی دقیقاً همون جایی که توهین باشه، توهین به مقدسات باشه، دقیقاً تجربه میشه و محک میخوره. آزادی بیان رو هیچ قیدی نمیشه براش آورد. در قانون اساسی آمریکا نگاه کنیم، ببین قانون اساسی آمریکا خیلی معتبرتر از اعلامیه جهان حقوق بشره، چون بر مبنای فلسفه حق نوشته شده و اعلامیه جهان حقوق بشر از اون گرفته، بیل آف رایتس، سند حقوقی که طرح میکنه. برای حق آزادی بیان هیچ گونه قیدی در قانون وجود نداره. خب مردم میان اینجا سوال میکنن که اگر یکی منو تهدید کرد به کشتن اینا چی میشه، یا چه موارد دیگه میگن؟ پاسخش مشخصه، اونها موردی هستش. در اون یک مورد خاص وقتی شما کسی شما رو تهدید کرد و این تهدید داشت جدی میشه، باید این ممکن بیاد به خاطر حرف طرف شما رو بکشن، شما میرید به دادگاه، قاضی به صورت موردی برخورد میکنه. یعنی یک قانون پیشینی نمیگذاره که آزادی بیان محدوده با این قید، هیچ قیدی نداره. به صورت موردی اینجا بیان میکنه، میگه از این آزادی بیان در این مورد سوء استفاده شده و این یک مورد رو بهش مجازات میده. باز نمیره قانون دیگری تصویب بکنه. این درک رو لازمه ما داشته باشیم، چون ما با این مسائل برخورد میکنیم و مسائل اصلی ماست. ما وقتی که داریم از یک نظامی که حدود 800 سال از زمان امام محمد غزالی تا به امروز، خب زمان شاهش هم اینطوری بوده، خیلی شیعه‌گری و حقوق و اینها بوده، در این زمان نظام جمهوری، ببخشید، ایران یک نظام شریعت مدار داشته، شریعت حاکم بوده بر مردم. حالا این انقلابی که امروز داریم که در تاریخ بشر هم انقلاب استثنائی هستش و با ارزش حساب میشه، اولین بار هست که یک ملتی در مقابل تحمیل شریعت و قانون شریعت داره میسته. این اتفاق تاریخی است. ما تو ترکیه جاهای دیگه داریم، آتاتورک، رضا شاه، دیگران مثلا به نوعی سکولاریسم تا حدودی وارد کردن، ولی از بالا به پایین بوده. اینکه خود ملت خیزشی بکنه و بخواد که قانونش از شریعت تبدیل به قانون مدنی بشه، این اولین باره. ما خیلی در جای خاصی از تاریخمون هستیم. به همین جهت جریان سوم تأکیدش روی حقوق بشر هست و به همین جهت به طور کلی ما مضحک میدونیم کسی که بگه که من فعال حقوق بشری هستم و فعال سیاسی نیستم. این آدم رسما داره دروغ میگه. محال هستش در جامعه مثل جامعه ایران که شریعت مدار هست، شما بتونید فعال حقوق بشری باشید و فعال سیاسی نباشید. هر عملی که برای حقوق بشر انجام میدید سیاسی هست.
بسیار خب، سوال آخر من به ویژه در مورد این بود که جریان سوم حقوق رو برای آحاد ملت اینطوری که گفتی قائل هست، میخوام خودت در موردش یک مختصر توضیح بدی و برای طرح مبحث کردن برای برنامه بعدی و پادکست بعدی که به موضوع دیدگاه جریان سوم به حقوق اقوام و گروه ها میپردازه، میخوام یک ورودی بکنی برای طرح مبحث بعدی، این که جریان سوم حقوق رو فردی میدونه یا گروهی یا ترکیبی از هر دو؟
مسلماً هر حقی، حالا امین هم نظرش رو طرح میکنه، هر حقی از حق فرد به وجود میاد، چون ما همونطور که گفتم مفهوم حق وقتی فقط یک فرصت حیات روی این کره زمین هستش و ما وقتی به دنیا میایم تنها به دنیا میایم، طبیعتاً حق فقط به فرد هست، روی فرد استوار میشه و چون تنها میمیریم روی فرد هم تمام میشه. اما در این بین به دنیا آمدن تا مردن ما یک سری حقوق دیگری رو هم کسب میکنیم یا با یک سری حقوق دیگری آشنا میشیم و اونها رو تعریف میکنیم، مثلا مثل حقوق دگر باشی، چون ما یک نهادی به نام ازدواج رو تعریف کردیم، این نهاد که با بشر نبوده، که هوموسیپیان ها نداشتن، یک نهاد تازه تأسیسه، حد اکثر سابقه ازدواج حالا به این مدلی که ما میشناسیم نزدیک مثلا 2000 ساله بعد از ادیان ابراهیمی به طور مشخص بیشتر رشد کرده. این نهاد رو ما ساختیمش، خب یک برساخت اجتماعی هستش. حالا مردم، یعنی در واقع دگرباشانه جنسی ما، میان میگن که آقا این نهاد رو ما هم حق برابر ازش میخوایم، یعنی میخوایم به رسمیت شناخته بشه، بنابراین یه حقوق جدیدی تعریف میشه. همینطور حق حاکمیت، وقتی که میایم در یک نظامی برای خودمون حق حاکمیت قائل میشیم، کردهای ما، ترکهای ما، عربهای ما هم میگن که ما هم حق حاکمیت میخوایم، حق حاکمیت بسته به فرهنگ و اقلیم خودمون رو بیشتر میخوایم، میخوایم بیشتر در این فضا باشیم. این حقهایی هستش که طبیعتا هر انسانی داره و تسری پیدا میکنه، به گروه ها تسری پیدا میکنه.
امین، در همین رابطه در مورد کفایت یا عدم کفایت اعلامیه جهانی حقوق بشر نظرت چیه؟
خب این بحث مفصلیه در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر بخواییم مطرح کنیم، چون نقطه‌ای که بهش وارد اینه که خیلی کلیه و یک جایی هم بحث حقوق اقتصادی رو مطرح میکنه که معلوم نیست چیه و یا منوط به این که توانایی کشورها، مثلا این که باید از هر کشور، هر حکومتی باید حق داره که مثلا مراقبت بکنه مثلا شرایط بهداشتی درمانی رو، مثلا برای رفاه، اون رفاه درمانی بهداشتی رو برای شهرونداش فراهم کنه. خب ممکنه سری کشورهای فقیر نتونن، ببینید به لحاظ، و یا مثلا بعضی بخشاش بندهاش کلیه، زیادی کلیه و من نقدام خیلی بیشتر از این است که انسجام نظری و منطقی نداره، البته به خاطر اینکه چون یه بیانیه است، یه اعلامیه است، در واقع مسلما آرگومنتیشن نمیتونه بکنه. ولی بالاخره حالا از خب میدونید که بالاخره در اون زمان خب النا روزولت اومد و همونجوری که مهدی گفت کاملا متأثر از فلسفه حقوق طبیعیه، نه فلسفه پوزیتیویستی، ولی گاهن اون گرایش های پوزیتیویستی توی اعلامیه جهانی حقوق بشر دیده میشه. و اعلامیه جهانی حقوق بشر خب میشه به لحاظ محتوایی و متنی نقدش که همونجوری که گفتم مبهمه، یه سری بخشاش، یه سری بخشاش مشروطه، یعنی نمیتونیم از یک کشور انتظار داشته باشیم. ولی مهمترین چیز اینه که اعلامیه جهانی حقوق بشر ملاک نیست، یعنی چیزی نیستش که ما بخوام بگیم یک حکومت حتما اگه اعلامیه جهانی حقوق بشر حالا مثلا یه سری مفاهیمش رو رعایت کرد پس حل مشکل ما، مشکلی نداریم، امضا هم کرده پس خب اوکی دیگه، مشکلی نیستش. نه، این نیستش. این که مشروعیت حقوق ما، این که مردم حقوق بشر و حقوق شهروندی از کجا میاد، از عقل میاد و از ضرورت این که انسان آزاد به دنیا اومده، انسان آزاد به دنیا اومده و حقوق مسئله پیشا سیاسیه. این جامعه نیست که به شما حق میده، این قانون و حکومت نیست که به شما حق میده، شما حق رو داری خود به خود، شما این حق با شما هست. از اینجا میاد، یعنی از عقلانیت میاد. این نکته ای که از عقلانیت میاد، این نکته بسیار مهمیه و نه از اعلامیه جهانی حقوق بشر و توافق بین ملت ها و دولت ها و مسائلی مانند این. این نکته بسیار مهمیه که باید در موردش خیلی روشنگری کرد. چرا؟ چون خیلی از فعالان حقوق بشر سعی میکنن که به اعلامیه حقوق بشر به این اعلامیه استناد کنن. خب ممکنه توی آرگومنت سیاسی، آرگومنت قانونی حقوقی اینا مطرح بشه، ولی واقعا اصل اساس دلیل، اصل اساس و دلیل و دلیل مبارزه ما برای حقوق بشر که اصلا کل قضیه است، هم دموکراسی از حقوق بشر میاد، چون گفتم بحث حق حاکمیت مطرحه، همش دلیلش اون عقلانیت و اون مشروعیت عقلانی حقوق بشر که این تمیز رو فکر میکنم هر چقدر انجام بدیم باز کمه، چون مهمترین نکته اینه که اگه ما بخوایم به اعلامیه جهانی حقوق بشر صرفا استناد کنیم، خب در واقع میتونیم به این معنی بگیم خیلی از کشورها حقوق بشر رعایت نمیکنن. ایران در این زمینه واقعا جمهوری اسلامی در زمینه واقعا خیلی هم مستثنا نیست، حالا ممکن یک از بدترین ها باشه، یا اینکه بگیم حالا چه اعلامیه هایی بوده که سازمان ملل رو توافق کرده که حالا این یکی رو بکنه، یا اینکه اگه یک کشوری یا قوانین یک کشوری خیلی هم مطابقت نداشت، خب مثلا سازمان ملل چه اهرام اجرایی داره که این کار رو انجام بده. مهم اینه که بفهمیم حق مشروعیتش از خودمونه، از عقلانیته، این نکته مهمه.
درسته، باید موافقم که تمام اون چیزی که میتونیم بهش استناد بکنیم منشور حقوق بشر نیست، اون یک پایه است، یک بیسی هست برای حرکت، و ضعف مهمش هم اینه که واقعا همونطور که مهدی گفت، غیر از گزارش دهی نقض اون، عملا ابزاری برای نظارت بر حسن اجراش یا میزان اجراش وجود نداره، و خیلی از حکومت ها هم اصولا امضا نمی کنن خیلی موارد رو، یا حتی وقتی می پیوندن رعایت نمی کنن. اونجا هم ابزار لازم، البته تحریم هایی وجود داره برای نقض حقوق بشر، ولی ابزار لازم خیلی به نظر میاد قوی نیست، حداقل به خاطر اینکه همچنان همونطور که امین گفت در کنار جمهوری اسلامی کشورهای زیاد دیگه‌ای دارن نقض حقوق بشر انجام میدن. این خودش یک ساین خیلی خوبه که نشون میده ابزارها کافی نیست و فقط به گزارش دهی نقض حقوق بشر فعلا رسیدیم، نه بیشتر از اون. بنابراین خیلی جلوتر از اعلامیه جهانی هم میشه رفت. بحث حقوق و فلسفه حق بحث مبسوطی ما در این جلسه، در این گفتگو سعی کردیم که وارد موضوع بشیم، بیسیک ها و پایه ها رو مختصرا مرور بکنیم، بحث رو تا فلسفه حق، لزوم و چرایی حقوق بشر و دیدگاه جریان سوم به حقوق بشر جلو آوردیم. در مورد حقوق گروهی از جمله اتنیک ها در یک پادکست دیگه بحث رو ادامه خواهیم داد. همه کسانی که علاقمند هستند و دیدگاه هایی در این رابطه دارن، از هر دیدگاهی موافق و مخالف، دعوت میشه که با جریان سوم این بحث و گفتگو رو ادامه بدن. بحث باز هست و خیلی ممنونم از توجهت.